ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. بریتانیا پیشنهاد ایران برای معاوضه نفتکش‌های توقیف شده را رد کرد. رئیس دادگاه انقلاب تهران از 10 سال حبس برای ارسال کنندگان فیلم به مسیح علی نژاد خبر داد. وزیر خارجه ایران در اعتراض به سریال گاندو به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشت. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد مقام‌های ایران برای آزادی نفتکش توقیف شده ایرانی در ازای آزادی نفتکش توقیف شده بریتانیایی را رد کرد. دومینیک راب روز دوشنبه در گفتگو با رادیوی بی بی سی وجود هر گونه تبادل و معاوضه با ایران را رد کرد و گفت موضوع به قوانین بین‌المللی و رعایت آنها مربوط است و بریتانیا بر اجرای آن اصرار دارد. مقام‌های حکومت ایران در روزهای اخیر گفته بودند که در صورت آزادی نفتکش توقیف شده ایرانی در جبل الطارق حاضر به آزادی نفتکش بریتانیایی استناین پرو هستند. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که ناو جنگی دانکن که برای تقویت ناوگان دریایی بریتانیا به منطقه اعزام شده به خلیج فارس رسیده است. همزمان سپاه پاسداران فیلم تازه‌ای از توقیف نفتکش استناین پرو و مکالمه نیروهایش با ناو بریتانیایی را که در زمان حادثه در منطقه حاضر بود منتشر کرد. رئیس دادگاه انقلاب تهران میگوید ارسال فیلم برای مسیح علی نژاد، خبرنگار ایرانی مقیم آمریکا، میتواند تا 10 سال زندان به همراه داشته باشد. موسی غضنفرآبادی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس در این باره گفت:
کسانی که فیلم از خودشون در رابطه با کشف حجاب یا از دیگری بگیرن و ارسال بکنن مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی هست که 1 تا 10 سال مجازات داره. علاوه بر اون صرف فیلم از کشف حجاب نیست، در هر زمینه اگر ارسال فیلم به این خانم علی نژاد باشه که علیه نظام و علیه مردم و علیه جمهوری اسلامی ایران باشه مشمول این ماده میتونه باشه.
مسیح علی نژاد از روزنامه‌نگاران منتقد حکومت ایران و پایه‌گذار کمپینی به نام چهارشنبه‌های سفید است که در آن زنان اقداماتی در راستای اعتراض به قانون حجاب اجباری از جمله ارسال فیلم از حضور بی‌حجابشان در معابر عمومی انجام می‌دهند. پیشتر هم جلیل محبی دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از اقدامات قضایی علیه کسانی که برای مسیح علی نژاد فیلم می‌فرستند خبر داده بود. خانم علی نژاد در پاسخ این اظهارات را آپارتاید جنسی و نقض حقوق زنان دانسته و گفته بود از همه راه‌ها برای پیگرد حقوقی و واداشتن مقام‌های ایران به پاسخگویی استفاده خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره سریال گاندو به آیت الله خامنه ای نامه نوشته است. سریال گاندو چند هفته پیش با مضمون اقدامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در برخورد با افرادی که جاسوس کشورهای خارجی معرفی میشوند از تلویزیون رسمی ایران پخش شد. عباس موسوی روز دوشنبه در یک نشست خبری در این باره گفت:
اون چه که تلاش میشه در این سریال از وزیر امور خارجه، وزارت امور خارجه نشون داده بشه یک چهره منفعل و بیعمل و واداده اینجوری هست. اگر چنین چیزی هست، خب اگر قراره که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مقتدر در منطقه و جهان چنین وزیری چنین وزارتخانه‌ای داشته باشه که این سریال داره ازش تعریف میکنه، خب دیگه موندن ما و این وزارت خارجه و این وزیر شاید جایز نباشه.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه آقای ظریف نوشته است که راضی نیست نسبت به وزیر امور خارجه به گفته او اهانتی صورت بگیرد. پیشتر برخی از دیگر مقام‌های دولت حسن روحانی هم به سریال گاندو اعتراض کرده بودند. و اما فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با تخلفات گروهی که آنها را سلبریتی‌های بی‌حجاب خواند خبر داد و گفت به تعدادی از این افراد درباره اقداماتشان تذکر داده شده است. سرتیپ پاسدار حسین رحیمی روز دوشنبه بدون اشاره به نام این افراد به خبرگزاری فارس گفت پلیس در برخورد با تخلفات کسانی که به گفته او شونات را رعایت نمی‌کنند فرقی درباره جایگاهشان قائل نیست. او گفت در این زمینه برخی که در بینشان هنرمند و مسئول قرار دارد دعوت شدند و به آنها تذکر داده شده است. در روزهای اخیر انتشار برخی تصاویر بی‌حجاب از بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران در فضای مجازی با اعتراض چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. ساعت 6:05 در تهران، شنونده رادیو فردا هستید. در حالی که دولت آلمان تاکنون پاسخ صریح و روشنی در پیوستن به ناوگان پیشنهادی بریتانیا برای حفاظت از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در آبراه هرمز نداده، شماری از سیاستمداران بلندپایه این کشور از دولت آنگلا مرکل خواستند در این طرح امنیت دریایی مشارکت کنند. بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
یکی از این سیاستمداران سرشناس، ولفگانگ ایشینگر، سرپرست کنفرانس امنیتی مونیخ است که از دولت آلمان خواسته برای برقراری امنیت رفت آمد کشتی‌ها در خلیج فارس به پیشنهاد بریتانیا بپیوندد. او همچنین از آلمان به عنوان کشوری که در صادرات کالا حرف اول را در اروپا میزند خواسته ساکت ننشیند، زیرا به گفته وی اقتصاد صادراتی آلمان به امنیت رفت آمد کشتی ها وابسته است. از این رو به گفته این سیاستمدار آلمانی مشارکت آلمان در مأموریت ناوگان اروپایی در خلیج فارس امری ضروری است و همزمان از وزیر تازه دفاع آلمان خانم کارن باور هم یاد کرده که پیوستن کشورش به طرح پیشنهادی حفاظت از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری را رد نکرده. فولفگانگ ایشینگر در ادامه این گفتگو با نشریه ولت امزون تاگ با اشاره به این موضوع که اروپا با جمهوری اسلامی ایران دارای دو مسئله توافق هسته‌ای و امنیت دریایی است، شرکت کشورها در مأموریت یاد شده دریایی را برای قاره اروپا الزام آور دانسته و افسوده، در ضمن نباید به دولت تازه بریتانیا هم که قرار است از اتحادیه اروپا خارج شود بهانه داد بعدها این اتحادیه را سرزنش کند. دیگر سیاستمدار سرشناس آلمانی که خواهان پیوستن کشورش به طرح حفاظت از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در خلیج فارس است، نوربرت روتکن، رئیس کمیسیون سیاست خارجی بوندستاگ مجلس آلمان است. این سیاستمدار بلندپایه از حزب دموکرات مسیحی در گفتگو با روزنامه برلینر سایتونگ گفته رفتار و عمل جمهوری اسلامی ایران یک پاسخ اروپایی می‌طلبد، زیرا این کشور با توقیف نفتکش بریتانیایی به مهمترین بخش حقوق بین المللی رفت و آمد آزاد کشتی ها در خلیج فارس حمله کرده. وی معتقد است تردد آزاد شناورها در این منطقه یکی از اصول بنیادین صادرات و تجارت در دنیاست. نوربرت روتکن در گفتگوی امروز خود با رادیوی سراسری آلمان هم گفته اصلی ترین موضوع این است که به تنش موجود با ایران بر سر آبراهه هرمز به عنوان یک مسئله اروپایی نگاه شود و همزمان یادآور شده باید به ایران تفهیم شود اتحادیه اروپا نمیپذیرد که جمهوری اسلامی ایران منطقه‌ای آزاد از خلیج فارس را غیرقانونی اشغال و از عبور دیگر نفتکش‌ها جلو گیری کند. این اظهار نظرها در حالی بیان می شود که سخنگوی دولت روحانی روز یکشنبه طرح اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس را اقدامی تحریک‌آمیز و خصمانه خوانده و گفته حضور این ناوگان بر تنش در منطقه می افزاید. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما در حالی که پیش از این آمار مبتلایان به نوعی از اختلالات روانی را 23% اعلام کرده بودند، روز دوشنبه یک مقام دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد که بر اساس آمارهای موجود 25% مردم به نوعی دچار اختلالات روانی هستند. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مشهد.
مثل زنجیر به هم پیوسته است، آشفتگی اقتصادی، فشارهای سیاسی، محدودیت‌های اجتماعی و سلامت روان. آنطور که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد میگوید، در حال حاضر 24% افراد بالای 15 سال در کشور دچار اختلالات روانی و رفتاری هستند. موزلی که به گفته که این مقام مسئول کنترل آن فراتر از امکانات و اختیارات وزارت و شبکه بهداشت و درمان کشور است. حسین فرهمند، روانشناس ساکن فرانسه، این اختلال روانی را نتیجه ساختار به هم ریخته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور می‌داند.
ولی وقتی ندونیم جریان چی هست، تصمیم حاکمان چی هست، امروز حجاب ممنوعه، فردا کمتر ممنوعه، پس فردا میتونه دوباره ممنوع بشه، میتونه کتک بزنه، میتونه زندان بره. جامعه ایران دچار یک همچین آشفتگی هست. رفتارها، واکنشها به کارهای شما بستگی روشنی نداره. نتیجه طبیعیش همیشه استراب و بعد افسردگی و بعد ناهنجاری‌های اجتماعی که می‌رفتار سایکوپاتولوژیک پیدا می‌کنه.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرده است کیفیت زندگی افراد افت کرده و بیمار افسرده خانواده خود را نیز دچار افسردگی می کند. هفته گذشته نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از فضای غم‌انگیز در کشور انتقاد کرده و نسبت به تأثیر افسردگی بر خشونت‌های اجتماعی هشدار داده بود. بر اساس آمار منتشر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 60% افراد افسرده جامعه ایران را زنان تشکیل می دهند. این در حالی است که بر اساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، افسردگی در زنانی که تجربه خشونت از طرف همسر را داشتند 2 برابر بیشتر از دیگران است. رئیس اورژانس اجتماعی ایران نیز میگوید پس از کودک آزاری و همسر آزاری، سالمندان در سومین رده قربانیان خشونت خانگی کشور قرار دارند و نزدیک به 10% جمعیت ایران بالای 65 سال سن دارند و سال خورده تلقی می شوند.
رویا کریمی مشهد درباره آمار اخیر دانشکده علوم پزشکی مشهد درباره افسردگی و اختلالات روانی گزارش می‌داد. همزمان با افزایش بهای اجاره خانه در ایران، بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران هم به شدت کاهش یافته. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
تازه ترین گزارش ماهانه بازار مسکن تهران که روز یکشنبه از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نشان از افزایش شدید قیمت آپارتمان‌های مسکونی و همچنین افت شدید خرید و فروش مسکن در تهران دارد. بنابر همین گزارش، تیر ماه امسال 4800 آپارتمان مسکونی در شهر تهران خرید و فروش شد که نسبت به تیر ماه پارسال 64.6% کاهش را نشان می‌دهد. به نوشته بانک مرکزی ایران، متوسط قیمت 1 متر مربع واحد مسکونی در تهران تیر ماه امسال به 133.5 میلیون ریال رسید که 0.4% بیش از ماه قبلش و 91.5% بیش از تیر پارسال است. با این حال، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد به رغم 2 برابر شدن قیمت مسکن در تهران طی یک سال گذشته، قیمت اجاره خانه‌ها به طور متوسط حدود 25% افزایش داشته است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در مورد این افزایش قیمت مسکن در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی این راه حل را پیشنهاد می‌کند.
این رشد قیمتی که اتفاق افتاده واقعا حباب‌گونه است، یعنی هیچ منطقی پشت اون نیست و راهش اینه که واقعا فعلا تعامل بکنه کسی که میخواد خرید کنه عجل نکنه، که خب من فکر میکنم تأثیر خودش هم داشت. یعنی در این ماه ما شاهده توقف اون رشد بادکنکی بودیم و یه مقداری این افت کمک کرد که فضا هم آروم بشه.
در این میان با توجه به افت چشمگیر ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، بسیاری از مردم خرید خانه را راهی برای نجات دارایی‌های ریالی خود انتخاب کردند. در همین حال، خبرگزاری ایسنا گزارش داده است تعداد خانه‌های خالی در ایران در فاصله سال‌های 90 تا 95 رقمی معادل 63% افزایش پیدا کرده که این میزان رشد 4.5 برابر نرخ رشد واحد‌های مسکونی در حال استفاده است.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ممنونم که تا این لحظه با من و دیگر همکارانم در تحریریه بودین. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید.